سلام، امروز چهارشنبه 15 مرداد ماه 404. من سارا شرفی پور هستم و شما شنونده پادکست خبری پیام ما هستید، جایی که روایت‌های کمتر شنیده شده پررنگ می‌شوند. در این شماره از مطالبه شفافیت در محیط زیست ایران می‌گوییم، جایی که در آستانه روز خبرنگار وعده‌هایی برای انتشار ارزیابی‌ها و پیگیری پرونده‌ها داده شد، اما پرسش اینجاست که کدام یک به مرحله اجرا می‌رسند. به سراغ تجربه زنان حفاظتگر می‌رویم، زنانی که در دل میدان‌های زیست محیطی گاهی نه به خاطر کمبود مهارت بلکه به دلیل جنسیت نادیده گرفته می‌شوند. در نقش رستم، کتیبه‌ای تدفینی به زبان پهلوی خوانده شده که دریچه‌ای تازه به مناسک و زیبایی‌شناسی عصر ساسانی باز می‌کند، و در شهری که قرار بود برای همه باشد، مجسمه هایی ظاهر شده اند که به جای همدلی سوء تفاهم و آسیب آفریده اند. آیا نیت خوب بدون درک و مشورت می تواند به هنر شهری مشروعیت ببخشد؟ محیط زیست در آستانه آزمون شفافیت. نشست خبری رئیس سازمان حفاظت محیط زیست در آستانه روز خبرنگار بازتابی از چالش‌های انباشته در حوزه محیط زیست ایران بود. از مازوت‌سوزی و خشکسالی تالاب‌ها تا ارزیابی‌های پنهان مانده پروژه‌های عمرانی، پرسش کلیدی خبرنگار پیام ما درباره چرایی عدم انتشار گزارش‌های ارزیابی با پاسخ غیرمنتظره یکی از معاونان روبرو شد. اما شینا انصاری رئیس سازمان گفت گزارش‌های غیر محرمانه باید منتشر شوند، چون انتشارشان می‌تواند بسیاری از ابهامات را برطرف کند. در این نشست، انصاری از تدوین آیین‌نامه‌های جدید، پیگیری حقوقی پرونده محیط‌بانان، رشد نیروگاه‌های خورشیدی و همکاری با نهادهای بین‌المللی برای حفاظت از تالاب‌ها خبر داد. او تأکید کرد سیاست ما حرکت به سمت شفاف سازی، مشارکت جوامع محلی و تمرکز بر حفاظت مشارکتی است. حمید زهرابی، معاون محیط زیست طبیعی، نیز گفت پروژه آزادراه تهران شمال هنوز به توافق نرسیده و پیشنهاد ساخت تونل و پل مطرح است تا کمترین تخریب را داشته باشد. او همچنین خبر داد که پس از سالها توقف، اقدامات حفاظتی برای یوز پلنگ آسیایی از سر گرفته شده و 20 یوز در طبیعت شناسایی شده اند. از اصلاح قانون معادن تا پیگیری حقابه تالاب ها سازمان حفاظت محیط زیست وعده هایی داده است که در صورت اجرا می تواند به ترمیم اعتماد عمومی کمک کند. اما همانطور که رئیس سازمان گفت، انتشار اطلاعات نه تنها الزام قانونی است، بلکه گامی در جهت کاهش بی‌اعتمادی هاست. حال باید دید چقدر از این وعده ها در میدان اجرا خواهد شد. وقتی حفاظتگر بودن زنانه می شود. چالش های زنان در حوزه حفاظت از محیط زیست گاه از جنس محدودیت های قانونی نیست، بلکه از نادیده گرفته شدن در میدان عمل سرچشمه می گیرد. نگار نجفی، حفاظتگر حیات وحش و عضو انجمن رمیاران، در گفتگو با پیام ما از تجربیاتش در پروژه های میدانی و نیز دلایل فکر کردن به مهاجرت می گوید. در برخی موارد کمتر جدی گرفته شدم و گاهی صرفاً به دلیل زن بودن فرصت های مهم میدانی را از دست دادم. نجفی که از دوران کارشناسی وارد فعالیت‌های میدانی شده، از همکاری در پروژه‌هایی چون پایش پلنگ در سیدوا و ارزیابی جمعیت علفخواران در پارک ملی کویر می‌گوید و معتقد است حضور زنان در تیم‌های حفاظتی فقط گامی در جهت برابری نیست، بلکه مزیتی عملی برای اعتمادسازی در جوامع محلی است. به گفته او، تبعیض جنسیتی در پروژه‌های دولتی مشهودتر است، اما در فعالیت‌های مردمی و سازمان‌های غیر دولتی فرصت‌ها عادلانه‌تر توزیع می‌شود. او تأکید می‌کند ثبت داده‌هایی که از گونه‌های نادر مثل گربه پالاس نمونه‌ای از توانمندی زنان در میدانی‌ترین بخش‌های حفاظت است. نجفی با وجود علاقه‌اش به ماندن به مهاجرت نیز فکر می‌کند. در بسیاری از کشورها شایستگی ملاک اصلی است، نه جنسیت. او آینده حفاظت در ایران را وابسته به نسل جوان و متخصص می داند، نسلی که با انگیزه وارد میدان شده. اما اگر موانع ساختاری و نگاه های تبعیض آمیز اصلاح نشود، ممکن است انگیزه ماندن را از دست بدهد. خانش تازه از خانه مردگان. در دل سنگ‌های خاموش نقش رستم بار دیگر صدای تاریخ شنیده شد. کتیبه ای تدفینی به زبان پهلوی همراه با تزئیناتی بی سابقه در یکی از استودان‌های این محوطه باستانی کشف و خوانده شده است. دکتر ابوالحسن عطابکی، باستانشناس این پروژه، به پیام ما میگوید در استودانی که این کتیبه در آن یافت شده، نقوشی دیده می شود که در دیگر استودانهای دوره ساسانی سابقه نداشته و بازتابی است از خلاقیت بازماندگان در تزئین خانه ابدی در گذشته. کتیبه های تدفینی ساسانی معمولاً شامل نام متوفا، پدر او و دعایی برای آرامش روانش هستند. اما آنچه این کشف را ویژه می کند، معماری گنبدی شکل و نقوش نمادین آن است. نقش هایی که به گفته عطابکی تداعی کننده عروج به عالم بالا و نمایانگر عناصر معماری همان دوران هستند. او با اشاره به مقاله‌اش در همکاری با نجم ابراهیمی می‌افزاید ساخت استودان پرهزینه بود و تنها طبقات ممتاز جامعه امکان استفاده از آن را داشتند. این آرامگاه‌های فاخر سندی از باورها، اقتصاد و زیبایی شناسی عصر ساسانی اند. آینه تدفین زرتشتی بر جدایی سریع روان از جسم و تطهیر استخوان‌ها با نور خورشید تأکید داشت. استودان‌ها تاخچه‌هایی برای آرام گرفتن استخوان پاک شده مردگان بودند، دور از آب و آلودگی و زیر نور آفتاب. امروز همین بقایای سنگی به کلیدهایی برای فهم عمیق‌تر از مناسک و معماری ایران باستان تبدیل شده اند. همان گونه که بر کتیبه آمده، بهشت برین جایگاهش باد. این نیایش ساده دروازه ایست به جهان پیچیده ای از آیین، هنر و معنا. هنر شهری یا تحقیر اجتماعی. مجسمه هایی که قرار بود هنر شهری باشند، حالا سوژه تمسخر شدند. انتشار تصاویر شیرهایی با طراحی عجیب و بدقواره در شهرهایی مثل رشت موجی از واکنش ها را به دنبال داشته. شهرداری مدعی است این آثار توسط کودکان دارای اوتیسم خلق شدند، اما انجمن اوتیسم ایران در بیانیه‌ای صریح اعلام کرده که این اقدام نه تنها کمکی به پذیرش اجتماعی نمی کند، بلکه این کودکان را در معرض استهزا و آسیب‌های روانی قرار می‌دهد. علی اعطا، عضو پیشین شورای شهر تهران، این ماجرا را نشانه نبود درک حکم روایی شهری می‌داند. خلأ عمیق‌تر اینجاست که هنوز ضرورت‌های مدیریت مشارکتی در موضوعات انسانی درک نشده است. او تأکید می‌کند که آثار هنری با مشارکت خانواده‌ها، متخصصان و خود افراد دارای اوتیسم باید خلق شود، نه در غیاب آنها. انجمن اوتیسم هم خواستار حذف مجسمه های توهین آمیز، اطلاع رسانی شفاف و طراحی مبتنی بر شأن انسانی شده است. در شهری که قرار است برای همه باشد، هنر هم باید زبان احترام و آگاهی باشد. وقتی اثری هنری بدون همفکری و درک مخاطب اجرا می شود، می تواند بر زخم‌های اجتماعی نمک بپاشد. همانطور که اعطا هشدار می دهد، نمایش تجربه اوتیسم نیازمند همکاری سه‌ضلعی هنرمند، متخصص و فرد اوتیستیک است. تجربه تلخ این مجسمه ها یادآوری است برای همه مدیران شهری که نیت خوب بدون تدبیر کافی نیست. در پیام ما تلاش میکنیم میان گزارش، پرسش و تحلیل پلی بزنیم برای فهم دقیق تره آنچه در پیرامون ما میگذرد. ما باور داریم راه حل از دل گفتگو، شفافیت و مشارکت شکل میگیرد. به پیام ما .ir سر بزنید و ما رو در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید. سپاس از همراهیتون. خدا نگهدار.